والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در مناظره حضرت رضا علیه السلام با سلیمان مروزی، بخش اولی مناظره عرض شد که بحث بداست و عبارات این قسمت هم خونده شد. به مناسبت همین بحث که در بخش اول است و این بحث مهمی است، مناسب دیده شد که مقداری مبسوط بحث بشه، بحث بدا، با اینکه خاطر آمد که وقتی هم بحث کردیم نسبتاً به تفصیل، ولی خب جمع دیگری بودن از هایان. در ارتباط با این بحث، ترسیمی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه از بدا کردن گفته شد، بعد از اینکه مرکز بحث گفته شد اشکال بحث هم گفته شد که ترسیم ایشان به عنوان پاسخ به اشکال هست. در ارتباط با پاسخی که ایشان فرمودن، لوح محو و اثبات و لوح محفوظ فرمودن که از روایات استفاده می شود، و بعد با بیاناتی که گذشت و تکرار نکنم مطلب بدا را ترسیم کردن به گونه ای که نه جهل در ارتباط با حضرت حق لازم آید، نه تغییر در علم حضرت حق، و روایاتی که در ارتباط با مسئله بدا هم هست اونها هم تطبیق پیدا کند، از این که ما عزم الله به مثل البدا، ما عبد الله به مثل البدا و امثال ذلک. در پایان این قسمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که حواشی دارن، تعلیقه هایی دارن بر بهار، و دیروز عرض شد که تا همین جلد چهارم این تعلیقه ها ادامه پیدا کرد، چون در یک مورد مقداری عبارتیشان نسبت به مرحوم علامه مجلسی به گونه خاصی بود که مرحوم آیت الله بروجردی دستور دادن که دیگه این تعلیقه ادامه پیدا نکنه و دیگر ادامه پیدا نکرد، که داستانی داره. در این بخش از تعلیقشون که در جلد چهارم هست و هنوز مطرح بوده است، ایشان فرمودن که اون چه مرحوم علامه مجلسی گفتن در این ترسیم، و گفتن که این ترسیم من نیاز به تأویل و تکلف در روایات ندارد و روایات را بر همون ظواهرش هم می شود اخذ کرد، اینجور نیست، بلکه احتیاج به تأویل و تکلف داره. چرا؟ به خاطر اینکه مقصود از این لوح محفوظ که گفته شده همه چیز اونجا منعکس است، اگر چنانچه بحث عقلی مطرح بشه و با ادله عقلی اثبات لوح محفوظ بشود، ادله عقلی در ارتباط با این بحث روشن است که لوح محفوظی که ترسیم کند مجرد خواهد بود و اونچه که مجرد است غیر از آن است که ظاهر این روایات باشه از لوح محفوظ و اونچه نظر مرحوم علامه مجلسی است. و اگر چنانچه مقصود اونچه که به ادله عقلی میتوان گفت باشد که همان مجرد خواهد بود، بدیهی است که پس تکلف قائل شدیم، تأویل کردیم. اینکه ایشان گفتن این تقریر من احتیاج به تکلف و تأویل نداره چرا؟ و اگر چنانچه مقصود این لوح محفوظ از نظر نقلی است، مثبتش ادله عقلی نباشه بلکه نقل مثبتش باشد، به روایات اثبات شده باشد، در خود روایات داریم که لوح قلم اینها تأویل شدن به فرشته ها، که مقصود از لوح، مقصود از قلم فلان فرشته است، چنین است، چنان است. این تأویل در خود روایات هست و ایشان فرمودن اون چه ما گفتیم نیاز به تأویل نداره. پس اون چه ایشان فرمودن، ترسیمی که فرمودن، ترسیمی است. ایشان به خود ترسیم در این مورد اشکالی نکردن، ولی می فرمان این ترسیم که گفته شد بدون تأویل و بدون تکلف است اینجور نیست، با تأویل و تکلفه. چرا؟ چون از این لوح محفوظی که صحبت شده است و ترسیم فرمودن، اگر چنون چه حقیقت مجردی را که به براهین عقلیه اثبات می شود مقصود باشه، اون غیر چیزیست که در این روایات هست. اونی که به براهین عقلیه اثبات میشه فرض تجرد در اوست، ولی این لوح محفوظ فرض تجرد در اون نیست، اونچه که ایشان ترسیم کردن. پس تأویل شد، تکلف شد. و اگر لوح محفوظ به تقریر روایی اثبات شده نه به برهان عقلی، خب پس با روایات بایستی بررسی بشه. روایات رو میبینیم در ارتباط با لوح و قلم روایات داریم که تأویل شده به فرشته ها، پس باز تأویل در کار است. این که ایشان نفی کردن تأویل و تکلف را، این نفیشون صحیح نیست. حالا عباراتشون اینه، فرمایان که بعد از نقل عبارتی که مرحوم علامه مجلسی دارن و ایست بعادن فی تحقق هذین اللوحین و ایت استحالت فی هذا المحو و الاثبات حتی یحتاج الى تأویل و تکلف، که بعضیا با تأویل و تکلف این روایات را معنا کردن. بعد وارد حکمت تقریری که کردن در بحث بدا شدن، که گفتیم چهار تا حکمت نقل کردن. اینجا پاورقی دارن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ان کنا بحثنا عن الله، که دیروز گفتیم جلد چهار بهار صفحه 131، ان کنا بحثنا عن الله من جهت العقل فالبرهان یثبت فی الوجود امرا نسبته الى الحوادث الکونیه نسبت الکتاب الى ما فیه من المکتوب. اگر از طریق بحث های عقلی بحث در لوح محفوظ بشه، در طریق بحث عقلی اون چه اثبات میشه، چیزی اثبات میشه که نسبت به این کائنات گفته میشه کائنات در او ثابتن، مثل این که چیزی در کتاب مکتوب شده باشه. و بدیهی است که این کائنات لایتناهای ابدی در جسم نمیشه که کائن باشه، جسم اینقدر سعه نداره، ولو که بسیار هم با رمز کارهایی باشه، از قبیل این کاری که حالا میشه 2000 کتاب توی یک به اصطلاح جسم محدود چهار انگوش در چهار انگوش جا گرفته، ولو این چنین باشه، ولی بالاخره لایتناهاست حقایق ابدی، جسم هرچه باشه محدوده، پس اون محدود نخواهد بود. و من البدیهی ان لوحن جسمانیان لا یسع و کتابت ما یستقبل و ما یستقبل نفسه و اجزاؤه من الحالات و القصص فی ازمنت غیر متناهیه و ان کبر ما کبر، هرچند اون جسم هم وسیع و بزرگ فرض بشه، فضلن ان شرح کل شیء فی الابد الغیر المتناهی. خب پس اون لوح محفوظ که به براهین عقلی ثابت بشه اون جسم نیست، اون مجرد خواهد بود. خب تا اینجا چی میشه نتیجه؟ مجرد خواهد بود، پس به تأویل افتادید، پس تأویل تو کار بود، چون اون چی که در روایات هست از اونها مسئله تجرد به نظر نمیاد، پس تأویل کردیم به مجرد. و اما و ان کنا بحثنا من جهت نقل، اما اگر این لوح را از نظر بحث نقلی اثبات کردیم، به ان کنا بحثنا من جهت نقل فل اخبار نفسها تو اول اللوح والقلم، خود روایات لوح و قلم رو وقتی میبینیم مراجعه میکنیم میبینیم به ملک و ملائکه تعویل کرده، از خود روایات تعویل کرده، پس باز تعویل شد، البته به خود روایات. شما گفتید احتیاج به تعویل و تکلف نداریم، چرا؟ فل اخبار نفسها تو اول اللوح والقلم الى ملکین من ملائکت الله کما سیجی فی المجرد الرابع عشر من هذا الکتاب، جلد چهاردوم از این کتاب، جلد چهاردوم کمپانی، طبع کمپانی، ولی جلد جدید طبع 75، در جلد 75. و علی ای حالین، بنابراین چه بحث عقلی بکنیم چه بحث نقلی بکنیم، در هر دو وجه نیاز به تأویل و تکلف پیدا شد، باید به تأویل دست بزنیم در ارتباط با لوح محفوظ و اون چه به این تأویل ها شده، پس در هر دو حال نیاز به تأویل داریم. حالا که نیاز به تأویل داریم در هر دو حال، فلا وجه لما ذکره رحمه الله، پس وجهی برای بیان ایشان نخواهد بود که بله هرچی که معنا نکردن، یعنی تعویل به چیزی نکرد، به ملک تعویل نکردن، لوح به یک حقیقتی، یا حقیقتی که اون حقیقت اسمش لوحه، حقیقت چه نمیفهمیم که خیلی زور حقیقت چه نمیفهمیم، خب حالا حرف ایشانه، بس در ارتباط با ایشان این حرف مرحوم علامه، بالاخره ایشان میخوام بگن که جناب علامه شما از این لوح محفوظی که گفتید چه اراده کردید؟ اگر اون حقیقت مجرد است شد تعویل، اگر بحث ربایی است روایت تعویل کرده لوح را به فرشته بس تعویل کرده، پس بالاخره مسئله تعویل مطرحه. این که شما فرمودید این که ما گفتیم تعویلی در کار نیست، نیست، بلکه به تعویل نیاز هست. اینجا اون کلمه کوتاهی که عرض کنم که خب ما همون وقتی هم که بخوام بیام باز یکم تأخیر میشه که دیگه خیلی فرصت کم میشه تا حالا بینیم بعد به صورتی بتونیم یه مقدار ترتیب وضع رو بدیم که انشالله اینجورا نشه، که این یک کلمه که حالا عرض میکنم اینه که در ارتباط با این مسئله همینطور که ایشان فرمودن منظور روایات و منظور علامم اون موضوع مجرد و شیء مجرد و لوح به معنای مجرد تعبیر کنیم به حقیقت مجرد نیست، اون معنا که مقصودشون نیست. معنای دوم که ایشان فرمودن در روایات لوح و قلم تعبیر شده به فرشته، راست میفرمان در روایات داریم که لوح قلم معنا میشه به فرشته، این هست، ولی منافات نداره با این که لوح و قلم معنا شده باشه فرشته، اما لوح محفوظی که مرحوم علامه گفتن اون با چیز دیگه ایست. بله لوح و قلم فی لوح محفوظ، اونجا لوح در احادیثی هم داره که از معصوم سوال میکنه معنا میکنه، ولی از بحث بدا خارجه. ایشان میخوان تو بحث بدا لوح محفوظ اثبات و لوح محفوظی را از روایات به دست آورن که اون وقت ترسیم کنن بدا را به گونه ای که به تفصیل گفته شد، دو تاش درست باشه هر دوش صحیح باشه مسئله نداره. یعنی چی؟ یعنی اینی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که در بعضی از روایات لوح تعبیر شده اسب فرشته، راسته، قلم تو بحث لوح و قلمه، اونجا تعبیر شده به فرشته، گیلو نداره، درستم هست. اما از طرف لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات غیر از اونی که تعبیر به فرشته شده که خود حدیث داره، این هم خودش حقیقت آخری باشه که لوح محفوظ باشه، حقیقت آخری باشه که لوح محفوظ اثبات باشه، تنافی با هم نداره. و از قدیم گفته میشد که موضوعات مثبته با هم تنافی نداره، نفی چیز دیگر اگر شده بود شیئی مثبت دیگری نفی همون مثبت بکنه میشه تنافی، اما مثبتات با یکدیگر تنافی و تضادی ندارن. بله یعنی هم در حدیث داریم که لوح و قلم به معنای فرشته آمده و هم از احادیث استفاده میشه، همون استفاده که مرحوم علامه مجلسی کردن. پس میخوام عرض کنم که اون چه ایشان اشاره میکنن درسته که تعویلی در خود احادیث هست، ولی این ضرری به اون چه که مرحوم علامه مجلسی گفتن به اون ضرر نمیزنه، چون اونم جو خودش چی؟ جو خودش محفوظه. بنابراین این اشکالی که فرمودن به این صورت میشود درش خدشه‌ای کرد، تا باز برسیم به حرفی بعدی. اللهم صل علی